پایان نشست G20 در آرژانتین، تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی محور اصلی این نشست.
در واقع 85% تولید جهانی در اختیار این 20 کشور هست و 75% تجارت جهانی که اهمیت اون رو نشون میده.
ابراز امیدواری رئیس جمهوری آمریکا درباره گفتگوهای تجاری با چین. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ایران یک موشک بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای آزمایش کرده است. قانون نویسندگان ایران علیه سانسور و خودسانسوری بیانیه صادر کرد.
تنها مرجعی که با آزادی عقیده و بیان مسئله داره، مشکل داره، مرجع قدرت.
خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. نشست دو روزه سران گروه 20 روز شنبه در بوئنوس آیرس یا به عبارتی ساعتی پیش در پایتخت آرژانتین به پایان رسید. نشست امسال گروه 20 در حالی انجام گرفت که رهبران جهان با چالش‌های مهمی چون تغییرات آب و هوا و مشکلات تجاری روبرو هستند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه، در مورد موضوعات مورد گفتگوی سران کشورهای عضو گروه 20 پرسیده است.
خب این اجلاس سران 20 کشور بزرگ دنیا از سال 2008 و بعد از اون بحران جهانی در واقع شروع شد و سالیانه تشکیل میشه. اگه خلاصه بگم در واقع 85% تولید جهانی در اختیار این 20 کشور هست و 75% تجارت جهانی. بیش از 2/3 جمعیت دنیا در این 20 کشور زندگی میکنند که اهمیت اون رو نشون میده. 4 محور اصلی رو در واقع به عنوان محورهای اصلی اجلاس بهش اشاره شده. یکی بحث آینده بازار کار با توجه به تغییرات تکنولوژیک به ویژه حوزه آیتی بوده که این رو قرار بوده که صحبت بکنن بهش. راجع به افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها اینفراستراکچر قرار بوده صحبت بشه. برآوردهایی که شده این هست که 5.5 تریلیون دلار نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها داره دنیا تا سال 2035 که این محور دوم و محور مهم بوده. محور سوم در واقع حصول اطمینان از امنیت غذایی دنیا در سالهای آتی بوده. این 20 کشور طبق آماری که ارائه شده 60% زمین‌های کشاورزی و 80% تجارت غذا و مواد کشاورزی رو در واقع در دنیا در اختیار دارن و آینده غذایی دنیا و امنیت اون این موضوع سوم بوده. و موضوع چهارم هم کاهش فاصله جنسیتی و توانمندسازی زنان در حوزه‌های کار و آموزش بوده. این 4 محور قرار بوده که محورهای اصلی صحبت سران 20 کشور بزرگ دنیا.
آیا آذرمی به همه موارد مهم اشاره کردید، اما برخی موارد حاشیه‌ای هم در این اجلاس بود که خیلی پررنگ شد.
دقیقاً بسیاری از رسانه‌ها به این اشاره داشتن که حتی حاشیه‌ها خیلی پررنگ‌تر از متن شده، مانند در واقع مسائلی که در رابطه با محمد بن سلمان و اولین حضورش در فضای بین‌المللی بعد از جریان قتل خبرنگار عربستانی در استانبول در واقع به وجود اومد و نحوه واکنش سران کشورها به اون، همچنین تنش نظامی که بین روسیه و اوکراین به وجود اومد یکی دو روز قبل از اجلاس و باعث شد که آقای ترامپ دیدارش رو با آقای پوتین لغو بکنه، اعلام بکنه، و همچنین دیداری که سران آمریکا و چین در واقع دارن برای اینکه این جنگ تعرفه‌ای که اون نظم نوین جهانی و اون ساختار تجارت جهانی رو به خطر انداخته بشه حل بشه، ببینن که در واقع به چه نتیجه‌ای میتونن رو این حوزه برسن. اینها حاشیه‌هایی بود که مواردی رو در نشست‌های جانبی ظاهراً مطرح شد، از جمله اینکه مثلا ما دیدیم که به جای توافق نفت سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا به توافق جدیدی رسیدن برای تجارت چند جانبه که آقای ترامپ هم خیلی ابراز خوشنودی کرد از توافق جدیدی که به دست اومده. بنابراین این موضوع بسیار موضوع مهمی بود که آیا این ساختار تجارت جهانی میتونه به این شکل حفظ بشه یا اینکه باید تغییراتی انجام بده.
آقای آذرمی، ارزیابی شما از نتیجه کلی این نشست چیه؟
ببینید، به نظر میاد فشار آمریکا بر اینکه این نظام WTO با این وضعیت موجود کار نمیکنه، به ویژه تبعیض‌هایی که ترامپ اعلام میکنه بر ضد آمریکا هست از طرف چین و حتی از طرف اروپا و ایشون حتی به ژاپن و کره جنوبی هم اشاره کرده، ظاهرا باعث شده که بپذیرن کشورها که یه تغییراتی رو در WTO ایجاد بکنن. به ویژه چین پذیرفته که در رابطه با کپی رایت یا اون حق مالکیت معنوی در واقع بیشتر تلاش بکنه که این رو حفظ بکنه. و مواردی مانند این در واقع موضوعاتی بوده که بسیار مهم بوده. به صورت کوتاه هم در واقع به مسائلی مانند گرمایش زمین و مهاجرت هم اشاره شده و اون چهار محور اصلی هم در واقع موضوعاتی بوده که ظاهرا توافقات گسترده‌ای رو کشورهای گروه 20 در واقع تونستن بهش دست پیدا کنن.
آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه بود و ارزیابی داشت به پایان نشست جی 20 در آرژانتین.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوها با چین را در بردارنده نشانه‌های خوب دانسته و گفته که در روابط با کشورهای دیگر از جمله چین نمی‌گذرد آن کشورها رویه سابق را تکرار کنند. آقای ترامپ روز جمعه در حاشیه نشست سران گروه 20 در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در گفتگوی ویژه با صدای آمریکا همچنین پیرامون صرف نظر کردن از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه این نشست ابراز امیدواری کرده که به دیدار او در زمانی بهتر انجام بگیره. چکیده ای از گفتگوی اختصاصی ون ساسترن از صدای آمریکا رو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهیم شنید با ترجمه همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ درباره برنامه دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده و تصمیمش در خودداری از دیدار با وی در حاشیه نشست سران گروه 20 در بوئنوس آیرس به مسئله اوکراین اشاره کرد.
سریع هم بگویم که به دلیل آنچه در ارتباط با اوکراین رخ داد در مورد کشتی‌ها و ملوان‌های آنها این زمان درستی نبود، اما من آن را انجام خواهم داد. فکر می‌کنم روابط خیلی خوبی هم برقرار کردیم و به نظرم ما روابط خوبی با روسیه، چین و دیگران خواهیم داشت و این مهم است. بنابراین در زمان مناسبی با او دیدار خواهم کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اقتصاد بین المللی و اینکه چه چیزی را عمده‌ترین و واقعی‌ترین تهدید در آینده نزدیک برای اقتصاد جهانی می‌داند، تهدیدات را بسیار و آمریکا را سالها زیان دیده از کشورهای بسیار دانست.
تهدیدهای زیادی هست. کشورهای زیادی سر ایالات متحده را کلاه گذاشتند و این هیچ چیز سری نیست که بگویم چین مثلا چند وقت این کار را میکرد. چین سالها چنین میکرد. 25 سال. من مدت هاست که دارم در این باره حرف میزنم. ژاپن. زمانی در مورد ژاپن میگفتم. البته حالا کمتر شده، اما ژاپن هم خیلی فعال است. تقریبا همه کشورها. منظورم این است که تقریبا هیچ کسی نبود که بداند که ما در مذاکرات تجاری و گفتگو بر سر توافقات چه میکردیم. ما حدود 800 میلیارد دلار کسری تجارت داریم و من دارم این را تغییر میدهم. با USMCA شروع کردیم که جایگزین نفت است. ما به تازگی با کره جنوبی هم به یک توافق عالی رسیدیم و من فکر میکنم شاهد تغییرات بزرگی خواهیم بود خیلی سریع.
USMCA که رئیس جمهوری آمریکا به آن اشاره کرد، توافقنامه جدید بازرگانی آمریکا، کانادا، مکزیک است که روز جمعه رهبران سه کشور در بوئنوس آیرس به امضا رساندند. دونالد ترامپ در برابر این پرسش که سناتور الیزابت وارن نامزد احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا توافقنامه جدید تجاری سه کشور را دارای کارایی کافی ندانسته، توافقنامه جدید USMCA را بسیار بهتر از توافقنامه پیشین موسوم به نفتا دانست.
برای افرادی مثل او ساده است که انتقاد کنند. این توافق بسیار بهتر از نفت است. توافق عالی برای ایالات متحده است. توافقی است که حقیقتاً میپسندیم. بررسی های زیادی بر روی آن انجام داده ایم و به شما میگویم واقعاً حتی 1% هم علیه آن نشنیدم. آنها نیز این توافق را دوست دارند. کشورهای دیگری که شما میگویید کمی انتقاد دارند، اما به نظرم آنها نیز به توافق خوبی رسیدند. این یک توافق عالی برای هر سه کشور است.
ترامپ همچنین گفت که نسبت به دسترسی رو به رشد چین در عرصه جهانی چندان نگران نیست. رئیس جمهوری آمریکا از سوی خاطر نشان کرد که خواهان مناسبات تجاری سودمندتر با اتحادیه اروپا و دیگران است. ترامپ در مورد امور داخلی آمریکا بر ضرورت برخورداری از امنیت مرزی، ورود قانونی به آمریکا یا بر پایه شایستگی تأکید کرد و آمار بیکاری در ایالات متحده را پایین‌ترین طی نیم قرن گذشته دانست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اما وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایران اخیراً یک موشک بالستیک با برد متوسط آزمایش کرده که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد. مایک پومپو گفته که این اقدام ایران نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. ایران هنوز واکنشی به این گفته وزیر خارجه آمریکا نشان نداده است. جزئیات بیشتر از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
مایک پومپو در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه منتشر کرد، گفته است آزمایش این موشک قادر است بخشی از خاک اروپا و کل خاورمیانه را هدف قرار دهد، نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. این قطعنامه که پس از توافق هسته‌ای وین در سال 1394 و با هدف تایید آن صادر شد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. ایران اعلام کرده است که موشک‌های تولیدیش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد و از این رو فعالیت موشکی تهران ناقض این قطعنامه نیست. آقای پومپو در بیانیه روز شنبه همچنین گفته است همانطور که واشنگتن چندین بار هشدار داده، آزمایش و اشاعه برنامه موشکی ایران در حال افزایش است و اگر آمریکا نتواند در این زمینه بازدارندگی ایجاد کند، تنش در منطقه رو به افزایش خواهد گذاشت. او با محکوم کردن این نوع فعالیت‌ها از ایران خواسته است تا فوراً تمام اقدامات خود در ارتباط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را متوقف کند. انتشار خبر آزمایش موشکی در ایران در حالی است که مقام‌های تهران در این زمینه سکوت کردند. ایران نه پیشتر خبری در این زمینه منتشر کرده بود و نه هنوز واکنشی به گفته‌های آقای پومپئو نشان داده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما ناوشکنی جدید با عنوان سهند روز شنبه در مراسمی ویژه به نیروی دریایی ایران ملحق شد. این ناوشکن بعد از ناوشکن‌های موسوم به جماران و دماوند سومین محصول از مجموعه پروژه‌های موج معرفی شده. خبرگزاری ایرنا در یادداشتی علت نامگذاری سهند برای این ناوشکن را یادآوری آنچه خاطره رویارویی ناوشکنی با همین نام با نیروی دریایی آمریکا در سال 67 خورشیدی خواند عنوان کرده است. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با حامد محمدی کارشناس نظامی در منطقه خاورمیانه از او درباره ویژگی‌های ناوشکن سهند در قیاس با ناوشکن‌های جماران و دماوند پرسیده.
این ناوشکن در کارخانه نیروی دریایی ارتش در ساحل خلیج فارس ساخته شده. وزن حدوداً 1300 تنی داره، 96 متر طول داره، 25 گره دریایی، حدود 46 کیلومتر در ساعت سرعتشه. از خصوصیات ویژه‌ش هم که به نسبت ویژه‌تر رادار گریز بودنش، سیستم موشک سطح به سطح داره، سیستم ضد زیر دریایی بهش نصب کردن و دفاع نقطه‌ای داره. بر این اساس پروفایلی که دادن قابل مقایسه با ناوشکن‌هایی که در کارخانه‌های آمریکایی، انگلیسی یا روسی ساخته میشه نیست، اما بخشی از ماموریت‌های نیروی دریایی ایران رو حتما میتونه انجام بده، مثل تأمین امنیت نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در مقابل دزدای دریایی و در آب‌های بین‌المللی.
چه قابلیتی رو نداره که اون ناوشکن‌ها دارن و این ناوشکن ازش بی‌بهره است؟
قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه سیستم‌های ناوشکن، ناوچه و ناوپا و حتی زیردریایی‌هایی که امروز در دنیا کشورهای صاحب تکنولوژی می‌سازن به طور کل متفاوته. دقت موشک‌ها از یک طرف، امکانات و تجهیزاتی که برای نیرو در داخل کشتی‌ها فراهم میشه یک طرف، و توان و به اصطلاح مسافت ماموریت‌ها، کشتی‌ها و ناوهایی که ایران به اصطلاح می‌سازه شاید قادر باشه در یکی دو ماموریت در آب‌های بین‌المللی و آب‌های خروشان اقیانوسی انجام ماموریت بکنه، اما در بلند مدت نه، این توان رو نداره. اما در حد آب‌های منطقه‌ای چرا شدنیه براش.
خبرنگار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در خصوص همین سهند ایرانی عنوان میکنه که در آستانه 40 سالگی انقلاب همه مؤلفه‌های توسعه برای روکمکنی دشمنان به نوشته این خبرنگار به ویژه آمریکا فراهم شده. آیا این اتفاق واقعا با سهند برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رخ داده؟
اگر واقع بین باشیم بدون تعارف باید گفت نه، ولی این به منزله این نیستش که این کشتی رو بیهوده ساختن. خیر، ببینید آقای خامنه‌ای در همین 7 آذر به مناسبت روز نیروی دریایی تعدادی از جنرال‌ها و امیران و فرماندهان سپاه رو جمع کرد و بهشون در یک جمله خلاصه گفت چنان باید توان نظامی تقویت بشه که دشمن جرأت تهدید رو به خودش راه نده. اگر منظور از ایشون به اصطلاح گروه‌های تروریستی و سازمان‌های تروریستی باشن، بله، ایران تا حدود زیادی در 40 سال گذشته موفق عمل کرده، حتی با وجود 2 حمله‌ای که داعش به صورت داخل خاک ایران کرده، ایران در دفع حملات سازمان یافته تروریستی موفق بوده. اما اگر منظورش این بوده که با این تجهیزات نظامی برای به صلاح تهدید اسرائیل یا آمریکا استفاده بکنه، نه، این خیال باطلیه، به این خاطر که به لحاظ تکنولوژی ما کلا متفاوتیم. نیرو، سازمان، تشکیلات و بودجه‌ای که لازم داره تا همردیف اونها بشیم خیلی متفاوت.
در شرایط فعلی که ایران با تنش‌های روبرو هست در منطقه و همچنین به هر حال نوع رابطه‌ای که با ایالات متحده آمریکا داره، بحث تحریم‌ها، آبگیری این ناوشکن جدید چه پیامی رو داره و اینکه آیا این بیشتر پیامش تدافعیه، یعنی سیستم دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو هدف قرار میده که نشون بده، یا اینکه بیشتر در اصل یک هدف نمایشی میشه گفت ازش متبادر میشه به ذهن؟
همزمان با این به اصطلاح ناوچه سهم که وارد نیروی دریایی شد، زیردریایی فاتح و قدیر هم به ناوگان نیروی دریایی اضافه شد. عرض کردم اینها قابل مقایسه با کشورهای صاحب تکنولوژی نیست، اما خیلی از کشورهای منطقه که تحریم نیستن، پول دارن و با دنیای آزاد در ارتباطن، هم توان ساخت اینها رو ندارن. اولا باید بگیم که ارتش ایران زیر ساختاش که از پیش از انقلاب تدارک دیده شد، تأسیس شد، قابلیت این انحراف رو به اصطلاح برای بهبود وضعیت خودش داره. این رو هم باید حتما تاکید بکنیم که با وجود اینکه ما در تحریم هستیم، اگر روزی شرایط سیاسی و اقتصادی ایران نرمال بشه، همین تأسیسات، همین ناوچه‌های مثل سهند یا زیردریایی‌های درجه 2-3 که تولید میشه، خودش نمونه‌های آشکاریه که شرایط کشور اگر خوب باشه، از نظر نیروی انسانی و استعداد ما هرگز کم نداریم. در کشورهای روز دنیا، کشورهای صاحب تکنولوژی، زمانی که این پروژه‌های بزرگ پیاده میشه، از پیمانکارهای خصوصی هم استفاده میکنن. تو ایران متاسفانه چون اکثر بخش‌ها انحصاریه، حتی در مورد ساخت اینها اصلا نمیتونن وارد بشن. حتی بازار سیاه هم که بخوان قطعات و لوازمی رو که داخل ایران قابل ساخت و مونتاژ نیست تهیه بکنن، هم انحصارا مافیای خاصی دنبالشن.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزم، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزم.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای به گوش باش، به هوش باش، جورج بوش پدر هم رفت، تو هم میروی، منم میروم، همه مسافر، چه بهتر که جوان مردانه بروی، حیف که دیر شد. تمام. این روزها صحبت از آقای ظریفه، ایشان هنرپیشه جمهوری اسلامیه، بدون اینکه به این رژیم ضد انسانی و ضد بشری اعتقادی داشته باشه، مانند آنتونی کوین، کرک داگلاس، یوربن آگنر، جک بولانس که نقش‌های بسیار قشنگی ارائه می‌کردن، ایشان هم نقش بازی می‌کنه و برای این نقش‌ها پول می‌گیره و براش ملت اهمیتی نداره. تمام.
آقایون با عوض کردن مدیر عامل نیشکر هفت تپه که کاری حل نمیشه که. آقای کیومرس کاظمی رو گذاشتید مدیر عامل جدید، هنوزم نیومده، میگه که اگر کسی نمیخواد ادامه کار بده و کارشکنی بکنه جاش توی شرکت نیست. خب یعنی چه؟ این شد رفع مشکلات بدبختی های کارگرا. شرکتی با اون عظمت رو فروختید به این بچه که هیچی نمیفهمه، حالا میخواد مدیر عاملش بیاد یه کاری بکنه؟ کارگران عزیز گول نخورید، اینا همش دسیسه است.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و اما کانون نویسندگان ایران همزمان با 20 سالگرد قتل شماری از روشنفکران در ایران برای 10 سال پیاپی و به مناسبت 13 آذر روز مبارزه با سانسور بیانیه‌ای صادر کرد و سانسور را مخرب روابط فرهنگی و اجتماعی در جامعه خواند. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه همچنین روز 13 آذر را یادآور دو جانباخته راه آزادی بیان محمد مختاری و جعفر پوینده توصیف کرده و عموم مردم را به مبارزه با سانسور فراخوانده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با ناصر زرافشان، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران، و نخست از او درباره هدف این کانون در پیگیری مبارزه با سانسور در ایران پرسیدم.
ما بارها گفتیم همونطور که هر سازمان سیاسی در واقع هدف محوریش کسب قدرت سیاسی است، همونطور هم ما گفتیم فعالیت محوری کانون نویسندگان مبارزه با سانسور برای کسب آزادی اندیشه و بیانه، یعنی همون حد که کسب قدرت سیاسی برای یک سازمان سیاسی جنبه محوری داره. این مثلا برای کانون نویسندگان ما بارها اعلام کردیم دنبال قدرت سیاسی به هیچ وجه نیستیم، ما نویسنده ایم و به همون اندازه با همون اصرار و اشتیاقی که یک فعال سیاسی دنبال کسب قدرت سیاسی است، ما دنبال آزادی عقیده و بیان هستیم. بنابراین این فعالیت محوری کانونه. دلیل این که 13 آذر رو کانون به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرده و دلیل اصرارش بر این قضیه اینه که در واقع برای نویسنده آزادی بیان به منزله ماهی برای آبه. در هر صورت کلیه فعالیت های کانون یه جوری حول این محور متمرکزه.
آقای زرافشان، پیامدهای کلن سانسور و خودسانسوری در ایران چه حوزه هایی رو بیشتر تحت تأثیر قرار داده؟
تمام حوزه های فرهنگی. جامعه ما از لحاظ فرهنگی در حال اغما است، متاسفم من این رو بگم، و اغما به معنای مرگ نیست، نمرده، ولی زندگی هم به اون کیفیت نداره. همین چند روز گذشته شما شاهد بودید که یه موج وسیع به اصطلاح مبارزه با ناشران قاچاق و کتاب فروشان قاچاق صورت گرفت. خب علت این که به این گستردگی فعالیت چاپ و نشر کتاب‌های بدون دخالت اداره سانسور و بدون مجوز، به این گستردگی جریان پیدا کرده ظرف این سال‌ها چیه غیر از سانسور؟ وقتی یه کسی کتابخون هست می‌بینه کتاب مورد علاقه‌اش، کتابی که ارزش داره، کتابی که کتاب سازی نیست، حاوی اندیشه‌ای هست، تو بساط‌های قاچاق فروش‌ها پیدا می‌کنه، خب جذب اونا میشه. تمام گلایه ناشرینی که یه جوری دنبال تعقیب این قضیه بودن این بود که ما در این ورشکسته می‌شیم، و من بهشون گفتم، به چند تاشون، که برید دنبال فشار رو بیارید به دستگاه سانسور. دلیل ورشکستگی شما، دلیل این وضعیت سانسوره. کتابخون دنبال کتابی که میخواد میره و میبینه این کتاب رو از دست قاچاقچی کتاب یا توزیع کننده قاچاق به اصطلاح میتونه به دست بیاره، و بعدها با او که رابطه برقرار کرد، حتی کتابی رو هم که شما با مجوز در آورده اید اگر خواست میجد از همون میخره. این یه نمونهشه در زمینه نشر عرض کردم. در تمام حوزه های فرهنگی اثرش رو گذشته، و از لحاظ فرهنگی همونطور که عرض کردم جامعه ما رو دچار اقماع کرده است.
آقای زرافشان، در بخشی از بیانیه کانون نویسندگان در روز مبارزه با سانسور اومده که عمر سانسور در ایران حدود 1.5 قرن هست که دوره به دوره به جمهوری اسلامی رسیده. میخوام بپرسم آیا تنها حکومت‌ها در دوام و تداوم سانسور و خودسانسوری در ایران نقش داشتند؟
خب بله، عمدتاً اونه. ببینید، تنها مرجعی که با آزادی عقیده و بیان و با نشر عقاید تازه مسئله داره، مشکل داره و در نتیجه در صدد محدود کردنش و سرکوب کردنش برمیاد، مرجع قدرته. قدرت میخواد خودش رو حفظ کنه، وضع موجود رو حفظ کنه و اندیشه با این در ستیزه است با این هدف. نتیجتا این دستگاه قدرته که بنا به خصوصیات ذاتیش تمایل به سانسور داره. از شروع مشروطه، یه خود قبل از مشروطه، از اولین جوانهای اندیشه های نو که در ایران زده شد، شما شاهد هستید که به موازاتش کم کم با اندکی تأخیر دستگاه قدرت هم به تکاپو میفته، متوجه میشه که تو این حوزه هم باید عمل بکنه تا امروز.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
و اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
هفته 14 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران جام خلیج فارس با یک مسابقه و پیروزی تراکتورسازی تبریز پایان یافت. روز شنبه تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی شهرستان جم در بوشهر تیم پارس جنوبی را با یک گل شکست داد و جای پرسپولیس را در مکان سوم جدول گرفت. در حال حاضر پس از 14 هفته دو تیم سپاهان و پدیده مشهد 29 امتیازی اند، ولی سپاهان به خاطر تفاضل گل بهتر پیشاهنگ است و پدیده دوم. تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس به ترتیب با 26 و 24 امتیاز سوم و چهارم، ولی پرسپولیس با دو بازی کمتر. استقلال پنجم با 21 امتیاز و پارس جنوبی با 19 امتیاز ششم. جلال حسینی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران از تیم ملی خداحافظی کرد. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران پیش از جام جهانی 2018 روسیه از سوی کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی به اردوی تیم دعوت نشد و این تداوم عدم دعوت در آستانه جام ملت‌های آسیا نیز ادامه یافت. جلال حسینی که تا 11 سال 116 بازی ملی در کارنامه دارد، ضمن اعلام کنارگیری از تیم ملی اعلام کرده در کنار پرسپولیس خواهد ماند. به دنبال شکست سنگین تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2019 مقابل استرالیا که با نتیجه 76-47 به دست آمد، یکی از کارشناسان بسکتبال ایران عملکرد تیم را مورد انتقاد قرار داد. افشین رضاپور که در شبکه 3 سخن می گفت ناهماهنگی و ضعف در کار گروهی و فردی را عامل شکست مقابل استرالیا می دانست.
تیم ملی بسکتبال کشورون با یک ترکیب ناهماهنگ تا حدود زیادی ناشناخته نتونست اون ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودش رو به نحو احسن به نمایش بذاره و شاهد اشتباهات زیادی بودیم، چه از نظر کار گروهی و چه از نظر کار فردی و فنی.
بازی بعدی تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی روز دوشنبه در فیلیپین مقابل تیم ملی بسکتبال این کشور خواهد بود. با توجه به اینکه از آسیا برای جام جهانی بسکتبال 7 تیم انتخاب خواهد شد، بخت تیم ایران برای راهیابی به بازی‌های چین زیاد است. و تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات بین‌المللی آل روسا که در مسکو و به صورت تیم به تیم در 6 وزن المپیکی برگزار می شود تا کنون 3 پیروزی به دست آورده. تیم کشتی آزاد ایران از سطح تیم های آذربایجان، ازبکستان و روسیه گذشته و امروز یک شنبه با تیم گرجستان مسابقه دارد. ایران اگر گرجستان را هم ببرد عنوان قهرمانی این مسابقات پنج جانبه را کسب خواهد کرد.
با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این برنامه مناظره‌ای بر سر اولویت تکیه بر روی اقتصاد لیبرال یا دولت رفاه برای پیشبرد توسعه و گسترش رفاه گذاشته که دعوت میکنم به این میزگرد و مناظره توجه بفرمایید. علی، قبل از پخش این برنامه من ازتون خدافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
برای پیشبرد و توسعه کشورهای مدرن یا در حال رشد باید بر بازار آزاد بیشتر تکیه کرد یا بر برنامه ریزی دولتی؟ آموزه‌های اقتصاددانان لیبرال را که بر حداقلی کردن نقش دولت در اقتصاد تاکید دارند باید مد نظر قرار داد، یا نظریه حامیان دولت رفاه را که باور دارند بدون برنامه‌های تضمین حداقل معاش برای فرودستان کل جامعه هرچند یک بار دچار بحران می‌شود؟ پرسش‌هایی که از قرن 19 تا کنون در برابر جوامع صنعتی مدرن قرار داشته و از قرن 20 به بعد دامنه آن به جوامع پیرامونی در حال رشد کشیده است. عده‌ای با بیرق بهروزی تهی‌دستان و مزد بگیران و رفته رفته حقوق بگیران تحصیل کرده به سوسیالیسم چش دوختند که حتی پیش از کارل مارکس و انتشار مانیفست کمونیست بر نقش برنامه ریزی برای توسعه جامعه یا دست کم کاهش آسیب بازار بر فرودستان تاکید دارند و عده دیگر با خواست آزادی فردی و گسترش لیبرالیسم با تأثیر به آرای اندیشمندانی مثل ماکس وبر برانند که برنامه ریزی موجب بزرگ شدن دیوان سالاری و افزایش نقش دولت به ضرر فرد و نهایتاً جامعه می شود. دیدگاه و استدلال هر یک خیلی پیچیده تر از این هاست، اما این مختصر می تواند مقدمه باشد برای طرح بحث. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با مناظره میان دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، اکبر مهدی استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس بزرگ و جمشید اسدی استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. آقای مهدی، از دید اقتصاددانان لیبرال که آقای اسدی بهشون اعتقاد دارن، مثل فردریش اوگوست فون هایک لازمه رسیدن به عدالت برنامه‌ریزیه، اما به شهادت نمونه‌های تاریخی در نیمه اول و دوم قرن بیستم پیامد برنامه‌ریزی برابری خواهانه در بسیاری جوامع گسترش ابعاد دولت که خودش منشأ نابرابریه، چون که عده‌ای رو به گفته اینا بر مبنای حامیگری یا وفاداری بالا میبره و به اونا امتیاز میده و عده دیگر رو بر همین پایه پایین میاره و از گردونه رقابت آزاد و برابر حذف میکنه. این گسترش ابعاد دولت آقای مهدی از نظر شما نقض غرض گسترش عدالت و مخل بهبود اقتصاد و وضعیت معاشی تهی‌دستان نیست؟
پاسخم به اشتغال شما این هستش که حتما هست، ولی مسئله دیوان سالاری و دولت بزرگ و یا فربه و غیرالذلک رو باید در مقابل با بدیل‌های دیگرش در نظر گرفته بشه و بعد به ریشه یابی اینها باید پرداخته بشه. مشکلی که شما با آن اشاره میکنید بیشتر ریشه در عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی و حتی انسانی داره و کمتر در اون نظام‌های اقتصادی که میتواند به نحو قاعده‌مندی رفاه شهروندان خودش رو و رشد اقتصادی رو با هم هماهنگ بکنه. شما هم سرمایه‌داری‌های قاعده‌مند دارید که در اون میزان فساد و ارتشاء و دیوان سالاری کمتری وجود داره و هم امروز
شاهد کشورهای سوسیالیست مختلفی هستید که همین حالت رو دارن، قاعدمندی بیشتری دارن و ارتشاء و فساد کمتری دارن، و برعکسش نظام‌های سرمایه‌داری و حتی سوسیال دموکراسی رو هم دارید که در اونها میزان این گونه مشکلات خیلی بیشتر هستش. بنابراین عوامل تعیین کننده میزان این گونه عناصر مخرب ساختاری از نظر من بیشتر در مسائل اجتماعی نوع جامعه است تا اینکه ما بیایم بگیم این نظام و این سامانه لزوماً به ارتشاء و عرض کنم به فساد اداری و غیره. فساد اداری رو که اگر در نظر بگیرید، هم در سرمایه‌داری امروز به عنوان دولت فربه دائما ازش گله‌مند هستند، هم خب در ساختارهای دولتی که در کشورهای سوسیالیستی به وجود اومد وجود داشته. اگر بخوایم فراتر بریم از نظر تاریخی، به قول آقای ماکس وبر، اصلا ما راه فراری از این دیوان سالاری نداریم و روز به روز هم همه جوامع بیشتر و بیشتر دیوان سالارتر خواهند شد، برای اینکه جوامع دارن روز به روز بیشتر میشن، بزرگتر میشن، با جمعیت بیشتر هستن. تنظیم روابط اجتماعی قاعدتا دیوان سالاری رو با خودش همراه میاره و تا حدی به قول آقای ماکس وبر ما یک قفس آهنینی در آینده رو داریم که فرق هم نمی کنه چه همون سوسیالیست باشه یا سرمایه داری باشه، در هر دو حالت با این دیوان سالاری مواجه خواهیم بود. بنابراین نکته من این هستش که در این رابطه ما بهتر است به تنظیم روابط بپردازیم و تنظیم ارزش هایی که برامون مهم هست.
ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، از نظر مدافعان دولت رفاه، سازوکارهای دموکراتیک میتونن جلوی گسترش و دخالت مخل دولت رو بگیرن. همزمان از نظر منتقدان بازار آزاد مثل یورگن هابرماس و کلاس آفه، کاهش آنچه شکاف طبقاتی اینا توصیف میکنن، رویدادهای نزدیک به دو قرن اخیر در کشورهای صنعتی پیشرفته نشان داده اقتصاد آزاد هم سبب رشد دولت شده و هم موجب پدید آمدن انحصارها که نتیجهش از این دیدگاه هم گسترش نابرابری و هم محدود شدن آزادی. به نظر شما رشد دیوان سالار دولتی در واکنش به بحران‌های بازار آزاد در کنار برآمد انحصارها نافی آزادی نیست؟
اجازه بدید به چند نکته و از جمله پرسش شما پاسخ بدم. آقای دکتر می‌فرمایند فساد هم در دولت سرمایه‌داری وجود دارد هم در دولت سوسیالیستی. بسیار درست می‌فرمایند. پس هم در دولت سوسیالیستی هم در دولت سرمایه‌داری، یعنی در دولت است. خب این بحث با هم موافقیم، ولی اینو باید تا آخرش رفت دیگه. بحث من این نیست، الان بحث ما این نیست. سوسیالیسم یا سرمایه‌داری بدیهی است، من هوادار اقتصاد بازار بنیادم، ولی دولت چرا؟ دولت در هر جا که باشد، این دولت فسادزاست. حالا هر جا که این دولت قوی تر باشد مثل دولت سوسیالیستی، این فساد بیشتر است. چرا؟ چون انحصار داره. ببینید فساد بر آمده از انحصار است. چطوری میشه فساد کرد؟ کسی امکاناتی داره که دیگری ندارد. هر چقدر امکانات کسی بیشتر از دیگری باشد، امکان فسادش راحت‌تر و بیشتر میشه. خب این دولت اینطوره. هر چی دولت بزرگتر بشه، گسترش فساد بیشتر میشه. هر چقدر همچنان که خود آقای دکتر اشاره کردن، ما باید نهادها رو هم در نظر بگیریم. هر چقدر که این دولتی که رشد میکنه در نهادی رشد بکنه که اون نهادم غیر آزاده، مثل حکومت‌های سوسیالیستی، ارزمه نیست که سوسیالیست‌ها آزادی خواه نمیتونن باشن، اما حکومت‌های سوسیالیستی که ما شناختیم بدون استثنا همگی دیکتاتوری بودن. دولت پس در یک همچین نهادی، این بدون استثنا فسادی که ایجاد میکنه بیشتره. بعد بزرگ شدن دولت هم باز آقای دکتر بهش اشاره کردن. خب نتیجهش چه شده است به جز ورشکستگی؟ این اتفاقی که در ایرلند چند سال پیش افتاد، در اسپانیا چند سال پیش افتاد، اتفاقی که در یونان افتاده است، اینها دلیل چیز جز این که دولت بزرگ شده است، ورشکسته شده است؟ چرا حسابی که من و شما میکنیم اگر یک زمان حقوق ما به دلیل حقوقمون از دست بدیم یا اضافه حقوق نگیریم خرجا بیشتر بشه، مگر غیر از این است که ما در مورد تعطیلات تجدید نظر میکنیم یا تعطیلات نمیریم یا اگر یه جایی میریم که با آخر هزینه کمتری باشه؟ دولت کجا یک همچین حسابی رو میکنه؟ بعد از جنگ جهانی دوم این صدمه بسیار زیادی به اقتصاد زده است. شما الان ببینید یکی یکی این دولت ها ورشکسته هستن. امروز قرضی رو که دولت فرانسه بابت بدهیش بده بیشتر از بودجه آموزش و پرورش در این کشوره. چطور ممکنه در سطح خانواده کسی این اشتباه رو بتونه بکنه؟ چرا دولت میتونه این اشتباه رو بکنه؟ چون قدرت دستشه، چون میگه تمام کشور زیر دست منه، به من اعتبار بدید. خب اینها بسیار باید بهش انتقاد کرد در این مورد که باید جلوی نابرابری گرفت. من هنوز میخواهم یک بحث توریک از آقایان هابرماس یا اقتصاددان پیکتی که اون کتاب سرمایه قرن 21 رو نوشته و خیلی معروف شده است، یک بحث توریک ببینم که نابرابری بد است. خب چرا نابرابری بد است؟ خب کسی باید بگوید. این نباید ما یک نگاه مذهبی بهش بکنیم. زن بی حجاب بد است. خب چرا بد است؟ تماس زن و مرد قبل از ازدواج بد است. آخه چرا بد است؟ سگ نجس است. چرا نجس است؟ اینا رو نه همینجوری باید قبول کنیم. آقا نابرابری چرا بد است؟ من بحث توریک میخوام قانع بشم که اون وقت بعد ببینیم که این نابرابری ها در این کشورها بد بوده، خوب بوده، نتیجه چطور بوده. البته من نمیگویم من هوادار نابرابری کور نیستم، اما نابرابری منو نمیهراسونه. آن چیزی که منو میهراسونه برداشتن آزادی است، و اگر آزادی باشه ناچار ما نابرابر خواهیم بود. چون من اگر آزاد باشم اقتصاد میخونم، دکتر مهدی آزاد باشن جامعه شناسی میخونن، ایشون میرن آمریکا، من میرم ایران. حالا یه روزی امیدوارم برگردیم هر دومون ایران. تمام نابرابریایی که بین ماست به علت جایی که زندگی کردیم، درسی که خوندیم، نگاهی که داریم، ایشون بس این که در آمریکای آزاد، من در فرانسه آزاد. پس آزادی نابرابر. حالا یکی دیگه اصلا غیر از ماها ممکن رفته به سراغ نقاشی، یکی سراغ ورزش، یکی سراغ کارآفرینی. پس ببینید آزادی ناچار، ببینید کی آزاده؟ فرد. خب فرد در جستجوی آزادی خودش اون چیزی رو که خودش میجوید دنبالش میره. این با اون چیزی که دیگری میجوید فرق داره. اگر میخواد اینا برابر باشن، یک اتوریته باید باشد، یک حکومت اقتداری داشته باشد که بگه هر دو اون کاری رو بکنید که من میگم، که شبیه هم بشید، همین یونیفرم رو بپوشید که من میگم. اگر اینطور نباشه یکی مینیشوب بپوشه، یکی چادر سر میکنه، ببینید چه تفاوتی میشه. یا یه قلدری باید باشه بگه همه چادر سر کنید، خب همه شبیه هم میشن. بله،
بسیار خوب آقای اسدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدی، نکته آخر شما.
ببینید، آقای ایمانوئل وارستین کتابی نوشتن و کتاب‌های متعددی بعدش به مرحله به مرحله رشد سرمایه‌داری رو از قرن 16 به این طرف در غرب به عنوان یک نظام اقتصادی بررسی کردن و گفتن که نتیجه میگیرن که این نظام سرمایه‌داری جنبه ملی خودش رو بعد از قرون 16 و 17 از دست میده، به طرف یک نظام جهان گستری تبدیل میشه که امروز همه گستره همه جهان رو گرفته و حوزه های ملی رو به جزی از تقسیم کار خودش در توزیع ثروت و عرض کنم که تولید و غیر و زالک به وجود آورده. ولی از نظر من سرمایه‌داری از قرن 16 شروع نشد، همونطور که حالا بحثمون هم در واقع دکتر اسدی هم در بحثش این رو داره در مضمون بحثش، سوسیالیسم هم با مارکس شروع نشد. ببینید، روابط اقتصادی سرمایه گرایانه و برابر گرایانه یا سوسیالیستی اگر بخواید بذارید اسمشو، به میزان و توازن متفاوت همواره در نظام‌های اقتصادی اجتماعی جوامع از ابتدای تاریخ تا به امروز وجود داشته. در قرن 20 و گسترش روابط بین‌المللی است که این دوتا سامانه‌های اقتصادی به صورت ایدئولوژیک و سیاسی در مقابل هم قرار گرفتن و با هم به تقابل پرداختن و من و شما هم امروز به صورت در واقع سیستماتیکی میخوان اینها رو یکی رو برای یکی دیگر ارجحیت ببخشیم. اگر شما از این مقابله ایدئولوژیک دو نظام صرف نظر بکنید، میبینید که روابطی که نمایه هر دو این نظام باشه و آزادی و عدالت یا برابری رو هم در خودش داشته باشه، اون چه که مطرح هست توازن این هاست. اون توازن هست که تعیین میکنه و نه وجود یا عدم وجود کاملشون. برابر مسئله این نیست که نابرابری در حوزه انسانی و روابط انسانی وجود داره، قطعا وجود داره. مسئله میزان اون نابرابری هستش. مسئله این نیستش که دولت ها انحصار آزادی میکنن،
ثروت ها هم ایجاد انحصار می کنن. اینها ابزارهای مختلفی است. در یک نظام دولت سالار قاعدتا ابزار سیاسی بیشتری در خدمت دولت هست برای انحصار ایجاد کردن. در یک نظام ثروت مدار و یا اگر بخواید بذاری سرمایه داری، قاعدتا این ثروت هستش که خودش ابزار انحصار میشه. امروز شما آمریکا رو دارید که انحصارهای بزرگ تعیین میکنن، حتی دولت ها رو تعیین میکنن حتی چه نماینده ای بره. شما افرادی رو دارید که سرمایه گذاری روی کاندیدها میکنن و این کاندیدا رو به مجلس میرسونن، میکشونن به حوزه حتی در حالت تعیین کردن حتی یک ریاست جمهوری. بنابراین این هم فساد آفرینه. شاخص توسعه انسانی پایدار هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی نشون میده که کشورهای موفق در توسعه انسانی از ارزش‌ها و پتانسیل‌های انسانی، از ارزش‌ها و پتانسیل هر دوی این سیستم‌ها استفاده می‌کنند و هر گونه افراد در یکی از اینها هزینه انسانی گرانی رو بر جامعه تحمیل می‌کنه.
ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا نکته آخر شما.
نکته آخر من اولا اظهار خوشبختی است از اینکه در پنل در خدمت آقای دکتر و برنامه شما هستم. نکته دوم این است که من فکر میکنم جمع‌بندی آقای دکتر همیشه میتواند، نه در ذهن ایشون که بسیار برای من روشن و آموزنده است، اما این جمع‌بندی میتواند این امکانو به مستبد بدهد که به اسم این که من میخوام تعادل برقرار کنم بین آزادی و برابری بین مردم و گسترش عدالت، هر کاری دارم بخواد بکنم. من همیشه همینطور بوده. هیچ دیکتاتوری نبوده است، از دیکتاتور سوسیالیستی تا دیکتاتور فاشیستی تا دیکتاتور مذهبی، که بگوید من محض رضای قدرت و ثروت به قول دارم. همیشه گفتن من چون میخوام این مستضعفان حقشون خورده شد، حالا من مصادره میکنم. کارگران حقشون خورده شد، حالا من مصادره میکنم. نژاد پاک آریایی حقش خورده شد، حالا من مصادره میکنم، همه رو در دست میگیرم. نه، این همیشه از توش غیر از اون در نمیاد، مگر اینکه ما بگیم آقا جان کسی از تو قیم نخواسته باشی، آزادی ما رو تامین کن، ما خودمون میتونیم حق خودمون رو بگیریم اگه حق از دستمون رفته است. آقای دکتر اشاره میکنن به ثروتهایی که در این جوامع سرمایه‌داری هست. من البته این اقتصادها رو اقتصادهای بازار بنیاد مینامم و نه سرمایه‌داری و نه ثروت بنیاد. اما حالا اگر به ثروت بگیریم، شما نگاه بکنید ردیف شرکت‌های مقتدر رو در آمریکا. این اپل چند مرتبه، آقای دکتر بهتر از من میدونم، که الان در ردیف اول هست، چند مرتبه برشکسته شده بود. این یوتیوب کجا بود که امروز یکی از ثروتمندترین شرکت هاست؟ این گوگل کجا بود زمانی که من دبیرستان بودم، زمانی که من دانشجو بودم، زمانی که من آغاز به تدریس کردم؟ کجا بود گوگل؟ نه، در این جوامع ثروت بنیاد نیست، کارآفرین بنیاد، ایده بنیاد. گوگل دو تا دانشجو تو گاراژ خونه شون یک ایده میارن میشن میلیاردرای بزرگ. بیل گیتس درسشو ول میکنه میشه یکی از میلیاردرهای بزرگ. نه، بنیاد اون نیست. این مثل چه میماند؟ مثل نیکسون، یکی از مقتدرترین رؤسای جمهور در آمریکا، خبط میکنه میکشنش پایین. من نمیگم انحراف در این نظام ها وجود نداره، اما ببینید نباید گفت انحراف خب اینجا وجود داره، در سوسیالیسم هم وجود داره. در این کشورهایی که آزادی رو مبنا قرار دادن، خب ببینید مرتب اونهایی که در اول هستن چه در اقتصاد و در سیاست عوض میشن، حتی اینا رو به پایین میکشن، به زیر میکشن. چند تا شرکت های بزرگو در آمریکا دادگاه گرفته و اینا رو دستور داده تقسیم بشن که اگر اینجوری ادامه بدن رقابت رو از بین میبرن. هرگز نباید، اگر اشکالی هم در این نظام ها وجود داره، با نظام هایی که مبناشون بنیادشون آزادی نیست یکی گرفت. سخن پایانی من این هست، بدون آزادی انسان فضیلت انسان نیست، انسان در بنده و به اسم هر دیکتاتوری در دنیا و هر استبدادی در دنیا شده، به اسم برپایی عدالت شده. انسان قیم نمیخواهد برای اینکه عدالت رو بین خودش برقرار بکنه، انسان آزادی میخواهد برای این کار و در بهترین حالت حافظ آزادی، نگهبان آزادی. دولت بیش از این نباید بکند که نگهبان آزادی من باشد. من قادرم خودم عدالت خودم رو به دست بیارم، خرج خودم رو به دست بیارم. دولت وقتی که میخواد عدالت رو برقرار بکنه، باعث میشه که من 30 سال تبعید بشم از کشورم.
ممنون. اجازه میدین آقای مهدی بس رو همینجا خاتمه بدیم؟
من امروز این جدول شاخصهای توسعه انسانی کشورها رو برای سال 2014 که آخرینش هست در دست داریم 188 کشور رو با هم تقسیم میکنه و به کشورهایی که در اونها شاخص انسانی بیشتر هست، بیشترین هست، خیلی بالاست و اونها که بیشتر هست و اونهایی که حد متوسط هست و کمتر. شما کشورهایی رو که میبینید در رأس قرار دارن، جزو کشورهایی که بیشترین شاخص انسانی رو دارن، توسعه انسانی رو و بیشتر رو دارن، میونه اینها بیشتر کشورهایی رو پیدا میکنید که در خب قطعا در کشورهای غربی هستن، در اروپا هستن و اغلب اینها کشورهایی هستن که نگاه میکنید که توانستن یک توازنی بین اینها ایجاد بکنن. بنابراین مسئله این هستش که باید در نظر بگیریم اگر که انحصار قدرت در یک نظام بده، انحصار ثروت هم در نظام ها فساد آفریده. حرف من این هست، وگرنه ما بهتر هست به این مسئله توازن و نیاز انسان ها به توزیع امکانات بیندیشیم تا اینکه بیشتر انقدر بخوایم تاکید بکنیم که یکی از اینا بر اون یکی بهتر. شکی نیست آزادی مهمتره و من هیچ اختلافی با دکتر ندارم در این خلاصه آخرین جمله‌ای که گفتن، آزادی اساسه، ولی این آزادی اگر نامحدود باشه مشکل زاست، چنان که ثروت هم اگر نامحدود باشه مشکل زاست، و اگر دست فرد باشه یک نوع مشکل ایجاد میکنه و اگر در دست دولت باشه مشکل دیگری رو. هر دوی اینها مشکل ما هستن. امروز اگر ما پیشرفت کردیم از اون مفهوم حقوق طبیعی اولیه تاریخ اومدیم کنار، برای اینکه به مفهوم حقوق انسانی رسیدیم و نه تنها این تمدن ما امروز متکی بر یک سلسله ضوابط اجتماعی هست، بلکه بر اساس یک سلسله ضوابط اقتصادی هم هست که امکانات رو برای بشر، امکانات رو برای افراد جامعه به طور عادلانه تری فراهم بکنه.
آقای اسدی، خب پس شما پاسخ آخر رو بدید که ببندیم دیگه بحثو.
بله، من فکر میکنم، ببینید، ما از زوایای مختلف داریم این مسئله رو نگاه میکنیم. من فکر نمیکنم اختلاف نظر اساسی باشه، اما من باز میخوام بر این نکته اشاره بکنم که البته موافقیم که آزادی بناس بنیاد است. میخوام ببینید، باز هم همینو من میخوام عرض بکنم، انباشت ثروت در اقتصاد بازار بنیاد فرق دارد تو انباشت ثروت در جمهوری اسلامی در یک دیکتاتوری. اینجا ثروت کسی به دست میارد که کارآفرین باشد و در اثر کارآفرینی جامعه برکشیده می شود، بسیاری شغل پیدا می کنند، اصلا نظام عوض می شه. با کارآفرینی بیل گیتس که کرد و توانست بعد از اون ثروت خودش رو انباشت بکند، دنیا عوض شد. ما امروز با کامپیوتر یه جوری دیگری زندگی می کنیم و ببینید چقدر شغل ایجاد کرد. این انباشت، و نباید گفت انباشت سرمایه، کم لطفی است اگر ما انباشت سرمایه بگوییم بدون اینکه دقیق تر صحبت کنیم. خب پس این انباشت سرمایه قرارگاه خاتم الانبیا بعد از انباشت سرمایه بیل گیتس بعد است. آقا فرق است بین این دوتا از زمین اینو باید دید، یکی ناشی از آزادی شده است، یکی از اون. حالا بعد یه اشاره دیگری هم آقای دکتر میکنن نسبت به نابرابری. آیا این نابرابری فقط در ثروت بد است یا نابرابری مثلا در سواد هم بد است؟ نابرابری مثلا در هنر سینما بد است؟ نابرابری در مثلا هنر نویسندگی هم بد است؟ یعنی مثلا بد شده است که ما یک کسی مثل فاکنر داریم، یک کسی مثل همینگوی داریم که خب مشکل کسی بتونه به گرد اونا برسه تا الان، مثل شکسپیر، مثل حافظ، مثل هدایت، مثل شاملو، مثل نیما. این نابرابری با این چه کار میخواید بکنید؟ من میخوام بگم آخه بر چه مبنایی وقتی کسی در اثر آزادی کارآفرینی ثروتمند میشه بده، یکی در اثر ذوق و قریحه و استعداد نیما میشه این دیگه بد نیست؟ خب اونم نابرابری. ببینید فاصله من با او تا ابد و دهرم کار کنم به اون نمیرسم. خب این نابرابری چی؟ آخه اینا هم بحث هست دیگه. اگر ما بحث تئوریک داریم باید یک تعریف بدهیم که جامع باشد و مانع باشد، یعنی هر جا نابرابری باشه اون صادق باشه. خب چرا پس دوستان اشاره به نابرابری مثلا در زمینه ادبیات نمی‌کنن؟ هنوز کی رقیب حافظ و سعدی است در کشور و نیما و شاملو و صادق هدایت؟ در حالا اینو فقط من حالا ادبیات نیست، در زمینه ورزش هم همینه، در زمینه سینما هم همینه، در چند نفر ما مثل کسایی داریم جز ایرانیایی که جایزه مثلا در سینما گرفتن راحت رسیدن به اونا. آیا اینا باید برابر باشن؟ اگه بخوایم برابر بکنیم اینا رو، غیر از اینه که سینمای پویای ما از بین میره. بله، من این بحث آخرمه.
بسیار خوب.
آقای دکتر بلند خیلی زیاد میرن جلو، من یه ذره فقط من به مختصر یه جمله میگم. نابرابری استعدادها رو باید در مقابل نابرابری امکانات بسنجیم، و جامعه خوب از نظر من جامعه ایست که به استعدادها رو رشد میده که امکانات بیشتری برای افراد به وجود بیاره. هیچ کس منکر نابرابری استعدادها نیست.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تا بیان والای دهران، والا به خدا چارن و هفلن.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.